آتش بوی حسین آید برون، از میان تربتش بوی حسین آید برون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محرم سینه ها غرق ملالی دیگر است، جاری از چلچشمه دل ها زلالی دیگر است. عزتی گر هست جز هیهات من نزله نیست، درس عشق آموختن کسب کمالی دیگر است.
پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم، پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم. غم مخور بعد از تو پشتیبان.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، همه شما عزاداران شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای حضرت. انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه زینبی خدمت شما عزیزان رسیدیم و از شما دعوت میکنم که ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. افتخار میزبانی استاد قادری، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌هایی در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام رو داریم. استاد قادری عزیز سلام به شما. خدمت شما ایام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی بزرگوار و همچنین همه شنوندگان عزیزی که این لحظه با این برنامه ارتباط برقرار کردن، شهادت حضرت سید الشهدا و اصحاب باوفایش رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه زینبیه. استاد قادری، ما در برنامه از حضور و نقش زنان عاشورایی گفتیم و نکات بسیار ارزشمندی هم از زبان شما مورد استفادهمون قرار گرفته، اما یک نکته‌ای که در واقعی عاشورا به چشم میاد و حیف هم هست که بهش نپردازیم، تحول روحیه که در افرادی که در واقعی عاشورا حضور داشتند دیده میشه. به عنوان مثال ما میبینیم که وهب، زهیر و هور متحول میشن و همین تحول باعث میشه که اونها به عاقبت به خیری برسن. اما از طرف دیگه میبینیم عمر بن سعد بن وقاص، فرزند همسنگر امیرالمؤمنین علیه السلام در غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هم در واقعی عاشورا نقش اساسی داره و متاسفانه در سمت دیگر جبهه مبارزه حق علیه باطله. لطفاً از رمز و راز این بگید که چه اتفاقی میفته که افرادی مثل وهب، زهیر و هور متحول میشن و در صف امام حسین علیه السلام قرار میگیرن، اما فرزند همسنگر امیرالمؤمنین نه، این اتفاق برش نمیفته و جزء شقی ترین افراد میشه.
ابتداعا من رمزگشایی کنم از اینکه چطور میشود عمر سعدی که مورد توجه مردم کوفه بوده، فرزند سعد ابی وقاص بوده، سعد ابی وقاص همسنگر امیرالمؤمنین در جنگ های مختلفی بوده،
بله،
او سقوط میکنه در حدی که در برابر امام حسین قرار میگیره و همیشه قاتل امام حسین. واقعیتش اینجا مگه چه گذشته؟ چه اتفاقی افتاده؟ نشه که تک تک ما امروز همون عمر سعد در باطن باشیم ولی فضا برای ما به وجود نیامده باشد.
بله.
چون محرم بهترین فرصت برای عبرتگیری از این واقع است.
بله.
پاسخ این لازمش اینه من دو نکته را به سرعت بگم تا حل بشه.
بفهمید.
نکته اول اینه که از منظر قرآنی به دلایل متعدد مهمترین رسالتی که هر انسانی در هر جایگاهی قرار دارد، گفتم هر انسانی در هر جایگاهی قرار دارد،
بله،
پرداختن به تهذیب و تزکیه نفسه. دلیل اولش اینه خداوند به ما نعمتهای فراوانی داد بعضی از این نعمت‌ها نعمت‌های کلیدیه، مثل قلب، مغز.
بله.
اگر آسیب ببینه زندگی کلاً فلج میشه و انسان حیات خودش از دست میده.
بله.
در این 6000 آیات قرآن، قرآن هیچ جا منت نگذاشت که من چنین نعمتی به شما دادم، ولی همین قرآن میگه ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. میگه بر شما منت گذاشتم، پیغمبر اکرم را مبعوث کردم. خب پیغمبر چه کاری برای ما مخواه بکند؟ یکی پنجره ای را باز کند ما معرفت به خدا پیدا کنیم، دوم راه تهذیب و تزکیه نفس ما پیدا کنیم.
بله.
ما در همین قرآن میبینیم که میگه که حضرت ابراهیم وارد جزیره العرب شد، دید یک تپه از خاک و شن روی هم انباشته شده، جبرئیل نازل شد که این خانه خداست، در اثر طوفان نوح خراب شده و زیر این خروارهای از شن الان قرار گرفته.
بله.
شما این رو تعمیر کن و از نو بساز. ایشون آمد از نو تعمیر کرد و مکه رو آماده کرد. جبرئیل نازل شد که الان صدا بزن مردم بیان طواف بکنن. در این لحظه طلایی ابراهیم خلیل الرحمن به نتیجه رسید دعا بکند حتما مستجاب میشه. به نظر شما جناب حسینی و همه عزیزان، ابراهیم در اون لحظه چه دعایی کرد؟ روبروی سنگ ایستاد، دعاش اینه: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خدایا از جنس این مردم پیغمبر رو مبعوث کن تا راه تهذیب و تزکیه نفس رو بیاموزد. دلیل سوم رو بگم و این مسئله حل بشه. سوره شمس خداوند 11 بار قسم خورد و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها، این همه قسم فقط برای یک نکته، همه رو بیدار بکند. سعادت در دانش نیست، سعادت در داشتن مال کثیر نیست، سعادت حتی در عبادت کثیر هم نیست. پس چیه؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اون کسانی که دغدغه تهذیب و تزکیه نفس دارن، اینها در زندگی سعادتمند میشن و الا ممکنه شخص از بهشت پلی بزند برای جهنم.
بله.
وسط بهشت باشد را باز کنه برای جهنم. این یک نکته. نکته دوم تا برسم به جواب اصلی شما که جواب سوال بسیار مهمی است. محرم یعنی پیام این نکات را گرفتن. نکته دوم اینه که از نظر اهل سیر و سلوک، اهل معنا، مهمترین قدم در سیر و سلوک عبارت از تخلیه است.
بله.
تخلیه یعنی این که انسان ابتداءً خلوت کند، وقتی خلوت کرد شروع کند ببیند چه نقطه ضعف‌هایی در او وجود دارد، به شدت وقت بگذارد این ضعف‌های خودش رو درمان کند. با حفظ این نکته، مشکل عمر صد در همینه. او عالم است، از خانواده شناخته شده ای است، به همه چیز ظاهرم پرداخته، به یک چیز غافل شده. اون چیه؟ نمیفهمید یک اجدهایی در درون ایشان خابیده است به نام طمع ریاست، خوششیفتگی. این طمع و این حب به ریاست چون حل نشده در این مرحله تهذیب و تزکیه نفس نتونست حل بکنه، اون چنان با این قفل شد، چنان سنجاق شد، امام معصومی مانند حضرت سید الشهدا در شب عاشورا با اون ملاقات کرد.
بله.
این اشتباهی که بعضی از شخصیت‌ها کردن که امام حسین آمد مذاکره کرد با عمر صد که بدبستانی انجام بشه، تمام اینو خلافه. امام آمده حجت رو بر او تمام بکنه. امام حیفش می آمد او بره جهنم.
بله.
او در وسط بهش قرار داشت. امام در اون لحظه آمد دستگیری کنه از ایشان، ولی امامی که وهب رو جذب می کند ولی نمی تونه ایشان جذب کند. اشکال از طرف امام که نیست.
نه.
اشکال از اینه که این آقا نتوانسته در باب تزکیه نفس جدی بگیره و نقطه ضعف خودش رو ترمیم بکنه. لذا این منشأ سقوط عمر صادق و پیام این قضیه اینم هست، همه ما باید دقت بکنیم. در دوران این انقلاب هم فراوان دیده شده افرادی که خدمتگزار این نظام بودن، در تأسیس نظام نقش داشتن، ولی گرفتار همین مسئله شدن.
بله.
که جوانی روستایی بره شهید بشه، جانش را بدهد، ولی ما حاضر نشیم برای مسائل نظام از خیلی چیزا عبور کنیم. لذا امیدوارم انشاءالله پیام این نکته را گرفته باشیم انشاءالله.
درود بر شما، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که این بحث مورد استفاده شما شنونده های عزیز هم قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و بخش زنان عاشورایی رو بشنوید.
منم فزه، فزه نوبیه، کنیز دختر رسول خدا. مرا خوب میشناسید، من کنیز دختری بودم که صبر لایزال بود. پیامبر خدا مرا به خانه بانویم زهرا فرستادند و نام فزه را برایم برگزیدند. چگونه میتوانستم در محشر کربلا حسین فاطمه را تنها بگذارم؟ چگونه میتوانستم زینب فاطمه را تنها بگذارم؟ فاطمه بارها از آنچه در کربلا بر سر حسینش میآمد گفته بود. حتی آن روز که با اسرای کربلا ما را با پای برهنه به شام میبردند، خود را ملامت نکردم که چرا ماندم. میدانستم که با ماندنم دل خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا را شاد میکنم و همواره سربلند تاریخ خواهم بود. آری من فزم. آی کربلا، کربلا، کربلا. کربلا محفل عشاق بود. کربلا شاهدی بر سیراب کردن کودک شیرخواره با سرانگشتانی پیکانی و تیز بود. شاهدی بر زجه‌های کودکانی غریب در گرمای سوزان، فرو رفتن خارهای بیابان در پای کودکان اهل بیت. کربلا نظارگر اشک‌های رقیه و ناله‌های کودکانه او بود. کربلا شاهدی بر اوج مردانگی و وفاداری بود، شاهدی بر مشک آبی که در آتش می‌سوخت. من به چشم خود دیدم که کاروان کربلا در باب الفرادیس شام ساکن شد و شبی رقیه دختر مولایم حسین ابن علی پدر را به خواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و پدر را خواست. به دستور یزید سر امام حسین علیه السلام را نزد آن کودک بردند. کودک از آن منظره بیشتر ناراحت و رنجور شد. پس از چند روز بر اثر غم و اندوه فراوان در خرابه شام جان سپرد و پیکر مطهرش را در مقبره عمومی به نام باب الفرادیس به خاک سپرد.
بخش زنان عاشورایی رو شنیدید، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و همچنان در کنار ما بمونید. بنا داریم که با استاد قادری عزیز، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌های در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام، در مورد موضوع برنامه‌مون بیشتر بگیم و بشنویم. استاد قادری، لطفا به این نکته اشاره بفرمایید که عمر سعد به قعر جهنم سقوط کرد به خاطر انتخابی که داشت، اما وهب، زهیر و حور متحول شدند و عاقبت به خیر. کلید عاقبت به خیری این سه بزرگوار چیه؟
ما اگر بخوایم باز رمز گشایی کنیم،
بفرمایید،
راز تحول در وهب ببینیم، با اینکه یک مسیحی است که از نظر فکری متحول میشه ولایی، و زهیر را ببینیم که از نظر سیاسی انحراف پیدا کرده و شده بود اموی یک باره برگردد بشود حسینی
و تمام دارایی هاش رو به یک باره بذاره کنار
و حر ابن ریاحی فرمانده لشکر باشد و با گزینش مهمیشان انتخاب شد در این حادثه و یک لحظه دگرگون بشه و در رکاب حضرت سید الشهدا از یزیدی تبدیل به حسینی بشه.
ولی نکته جالبی، ما الان دو نفر از این سه نفر داریم که یکشون ثروت داره و یکشون قدرت همون چیزهایی که جذاب برای خیلی
از این افراد. و مهمتر از اینه که و دو نفر از اینا اصلا امام دعوت به همراهی نکرده، اصلا امام نه هر رو دعوت به همراهی کرد
و
نه وهب را. این چیه؟ یعنی چه چیزی این وسط اتفاق افتاده؟ امام مستقیما با اینها دعوت به این که همراهی بشه نشد، ولی اینها تا این حد پیش آمده.
کشش اون مغناطیس از کجا نشد؟
منشش کجاست؟ من دو نکته را اگر دقیق توضیح ندهم در یک زمان کوتاه واقعا نمیشه رمزگشایی کرد. و اون نکته اینه، در ادامه نکته‌ای که در رابطه با عمر صد گفتم، در تهذیب و تزکیه نفس که انسانی که به دلیل قصور یا تقصیر آلوده به یک لغزش‌هایی شده، اگر بخواد متحول بشه از درون و از درون انقلاب درش به وجود بیاد و تبدیل بشه به یک انسان جدید غیر از اون انسان، دو تا راهکار وجود داره. یک راهکار اینه بره کتب اخلاقی که اهل دل و اهل نفس نوشته اند، نه هر کتاب اخلاقی، کتاب های اخلاقی که صاحب نفسان و صاحب دلان نوشتند. یعنی چه؟ یعنی کتاب های اخلاقی که نویسندگان اول اون را در خودشون مهندسی کردن، نهادینه کردن، بعد قلم گرفت و اون کتاب ها را نوشتن. بله، راهکار بسیار مهمی هست، ولی راه طولانیست.
درست.
راهکار دوم اینه که شما به جای کتاب صاحب نفسان با خود صاحب نفسان ارتباط برقرار کنید. اگر شما با صاحب نفس و صاحب دل ارتباط برقرار کردید، جناب حسینی، لازم نیست اون صاحب نفس و صاحب دل شما رو دعوت به تهذیب و تزکیه نفس بکنه. اونقدر اون نافذ هست، کلن شما را جذب می کند مانند یک مغناطیسی که قوی شما را می برد. اصلا فکرش را اصلا نکنید،
کافیه که در مسیر آب قرار بگیرید، در مسیر روان تمیز میشیم، پاک میشیم.
اونی که در کربلا الان اتفاق افتاد اینه، امام حسین و اصحابش دیدن یک خیمه ای تو این بیابان زده شده. امام خودشون آمدن دیدن یک پیرزنی نشسته، فرمودن شما تنها هستید؟ گفت نه، من هستم، پسرم هست، عروسم هم هست.
بله.
بعد فورا به امام عرض کردن که یا ابن رسول، نمیشناختن. گفتن آقا ما سه نفریم. گفت اینا کجا رفتن؟ قدم بزنن و تازم ازدواج کردن. همه عزیزان بدونه صاحب نفسان و صاحب دلان چه میکنن. امام فرمود حتما اینجا رو جاروب بکنید، بعد فرمود آب پاشی کنید. در بعضی از گزارشات اینه که خود امام آب پاشی کرد. این زن فوق العاده مسیحی تعجب کرد، سوال کرد چرا این کارو میکنه. امام فرمود شما اگه نگفتی اینها تازه ازدواج کردن، میخوام وقتی برمیگردن اینجا نشاط داشته باشن. امام رفت، وقتی وهب و همسرش برگشتن، چون این زن مسیحی بود، چهره امام رو وقتی نگاه میکرد واقعا احساس میکرد مسیح ظهور کرده، داره مسیح را میبینه. وقتی آمد به بچهش گفت بله یا آقای آمد سیمای مسیح را داشت و وهب را تشنه کرد. وهب فقط رفت امام را پیدا کرد و برگشت. وقتی برگشت به مادرش گفت دیگر زیر این چادر نخواهیم ماند، من، شما و همسرم باید بریم در کنار این آقا و این وجود مقدس حضرت سیدالشهداست. یعنی صاحب نفس، صاحب دل، رمزش اینجاست. زهیر از مسیر طولانی طی میکرد، همش تلاش میکرد روبروی امام نشه.
بله.
همسرش تشویق کرد، ایشون رفت خدمت امام. در تاریخ ننوشته که امام به او چی گفته، به هیچ وجه مذاکره وجود نداره. اما وقتی زهیر برگشت به همسرش گفت دیگر موندن ندارد، امام اصلا هر رو دعوت نکرد به این قضیه. وقتی هر در بین راه با امام مواجه می شود، امام سلوکش، رفتارش رفتاری است که این قلب مستعد را با خودش همراه می کنه. چه کار کرد امام؟ امام فرمود به آنها آب بدهید، بعد امام فرمود به اسبان و شتران اونها را هم آب بدهید، و حتی امام علیه السلام شاید حر بود یا یکی از اصحاب بود، خودش سر مشق را گرفت گفت آب بخور. تمام اینها در فضای ذهنی حر موند که ما میخواییم اینا رو بکشیم،
اما
اونها میخوانم به ما حیات بدن، ما میخواییم اینا رو به اسارت ببریم، اینا ما رو اسیر نمی کنن. همونطوری که در بین راه پیشنهاد شد، همین زهیر پیشنهاد داد به امام، گفت یبن رسول اینا تعدادشون کمه، من از اطراف میتونم این رو بیارم، اینا همین الان قلقم بکنیم. امام فرمود هرگز من چنین کاری نمی کنم. ببینید جناب حسینی، رمز و رازش اینه، اگر کسی توفیق پیدا کنه وصل بشه به کسانی که حرفاشون از جنس دله نه از جنس فعل، رفتارشون رفتار از دله نه فعل، اگر این اتفاق بیفتد امروز هم وهب میشن افراد، امروز هم زهیر میشون، امروز هم حر میشون. شما فکر میکنین 219,000 شهید ما داریم؟
بله.
اینا چه کسانی هستن؟ بریم زندگی اینا رو مطالعه کنیم. نفس گرم حضرت امام کاری کرد که من به عنوان مثال عرض میکنم. یکی از برادران سپاه مربوط به یک استانی است، میگفت ما این شهید را روی حیوانی سوار کردیم تا برسونیم به اون روستا، چون امکان ماشین وجود نداشت.
بله.
وقتی رفتیم دیدیم اینها چند خانواده بیشتر نیستن، نه رادیو دارن نه تلویزیون دارن. یک بار یک روحانی رفته اونجا پیام امام رساند، ولی این جوان اون چنان شیفته امام شد تا مرز شهادت پیش رفت. لذا راز و رمز این تحولات فقط و فقط اینه که افراد باید وصل بشن به صاحب نفسان و صاحب دلان. من یادداشتی دارم در رابطه با شهید سلیمانی.
بله.
حتما عزیزان اونجا مراجعه کنن. شهید سلیمانی تحولش معلوله، وصل شدن به یک عالمه، به یک روحانی صاحب نفس و صاحب دله، که این باعث میشه که کجا میرود تبدیل میشه به یک جنرال نظامی، و جنرال نظامی که تبدیل میشه به یک عارف و سالک، هرگز نماز شبش دیگه ترک نمیشه. لذا این که فرمودید یکی از دلایل رمز این تحولات به خاطر این صاحب نفس و صاحب دل بودن حضرت سید الشهدا است.
انشاءالله که ما از کسانی باشیم که اولا در وجود خودمون تزکیه و تهذیب بکنیم و خودمون رو در مسیر این آبهای جاری پاک کننده قرار بدیم انشاءالله. بسیار خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. انشاءالله که مورد استفاده شما شنونده های عزیز هم قرار گرفته باشه. به پایان برنامه زینبیه رسیدیم. امیدوارم که در برنامه های آینده هم بنده حقیر و استاد قاطری، کارشناس محترم برنامه، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب هایی در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام رو همراهی بفرمایید. از همتون التماس دعا دارم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
از دای زهرا رو کره چشم دل حسینی ها غیر حرم نمی بینه، روسیه و بدم ولی تموم دل خوشی مینه، امان و من الله لزوار حسین، امان و من الله لزوار حسین.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در پناه آفتاب قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
خدا را شکر جمعیت مسلمانان هر روز افسوده می شود.
روزی می رسد که جهل به پایان برسد و همه به اسلام روی بیاورند.
انشالله به زودی عازم سفر حج خواهیم شد.
آری و از همین می ترسم.
از چه رو ترس داریم؟
بیگمان کفار نیز بیکار نخواهند نشست.
خداوند ما را یاری خواهد کرد.
اما جمعیتی غیر از مسلمانان نیز در مکه حاضر خواهند بود.
این فرصت خوبی است.
میتواند خوب نباشد.
این چه سخنی است؟ مردمی از سرزمین‌های دیگر و اهالی شهر برای تجارت در مکه و نزدیکی خانه خدا خواهند آمد. این فرصت مناسبی است تا با عظمت اسلام آشنا شوند.
اگر این فرصت نصیب کفار شد چه؟
من که از سخنانت چیزی نمی‌فهمم.
همانقدر که حج فرصت مناسبی برای تبلیغ دین خداست، فرصت مناسبی نیز برای کفار است.
تو چه کار کنند؟ آنها با ظلم و زورگویی آبروی ندارند.
آیا تا به حال از نام کسی وحشت داشته ای؟
کسی خیر، جز خدا از هیچ کسی حراسی نداشتم.
ما خدای یگانه را میپرستیم و با تعالیم اسلام آگاه شده ایم، اما دیگران این گونه نیستند.
درست است، اهل کفر از آن میترسند که مال و مقام خیش از دست دهند.
بیگمان نام ابن مغیره را شنیده ای؟
کیست که او را نشناسد؟
او در میان مردم بهتر از همه زبان عرب را می داند.
آره، و در شعر و ادب نامی دارد. شنیدم که مردم شعری را مورد قبول می دانند که او تایید کند.
و حتماً می دانی که چه کینه ای از رسول خدا و اسلام دارد.
بیگمان از هیچ کاری برای ضربه زدن به اسلام دریغ نمی کند.
شنیدم که در روز حج به خانه کعبه خواهد آمد.
شاید دل او نیز با نور ایمان روشن شود.
انشاءالله که این گونه باشد. اما او فکر دیگری در سر دارد.
چه فکری؟
زمانی که برای او از قرآن خبر بردند و از عظمت کلام خدا گفتند، او بسیار متعجب شده است.
کیست که قرآن را بشنود و به حیرت در نیاید؟
کفار از نام او استفاده کرده او را به کعبه می فرستند تا کلام خدا را کذب اعلام کند.
وای بر او.
با نام و شهرتی که او دارد، از کجا که مردم او را باور نکنند.
بیا سراغ ابوذر برویم. او از یاران نزدیک پیامبر است.
آری برویم.
برویم.
برویم. سلام برادر.
سلام بر توی ابوذر.
سلام بر مؤمنان خدا، خوش آمدید.
ای ابوذر، بر تو میهمان شدیم تا از ترسی که در دل داریم ما را دور کنی.
هیچ پناهگاهی بهتر و امن‌تر از تکیه بر خدا نیست.
اما برادر، گاهی ترس در دل انسان ریشه می‌کند.
زمانی که به دیدار پیامبر رفتم، هنوز کسی جرأت نداشت نامی از اسلام بیاورد و من نزدیک خانه رسول خدا فریاد زدم لا اله الا الله.
آیا ترس از آن نداشتی که تو را به شهادت برسانند؟
من به خدای یگانه توکل می کنم و حراسی ندارم.
آیا نباید از نام کسی ترسید؟
ابن مغیره تصمیم دارد که در حج کلام خدا را کذب اعلام کند.
اگر سوره اعراف را بخوانید دیگر از نام کسی نخواهید ترسید.
در آن سوره خداوند چه فرموده است؟
بلعم با اورا که نام اعظم خداوند می دانست سرکشی کرد و خداوند نام او را پاک کرد و او را به هلاکت رسانید.
هیچ نامی بزرگتر از نام پروردگار نیست.